Paris ou Mafia.
Alors, je vais vous montrer.
Ou, la personne, sa manifestation.
Ah bah là, si c'est notre chose, on va commencer. Vous avez noté le mal, pas le mal.
Mon amour, si vous avez la riche parole, une des assises sur la base. Mon amour, si vous avez la parole, vous avez la parole, vous avez la parole, vous avez سالم خواهم داده اون صورت بندی فارابی اجمالا میدونید تقسیمش جوامع رو بر اساس نوع معرفتش بوده مدینه جاهله مدل جاهله شش قسم دارن مدینه فاضله مدل زاویه مدینه فاسقه و احیانا مدینه مبدله رو هم به کار برده که یکی از اینها به دیگری تبدیل میشه و این که تعریف هر کدوم از این مدن به چیست در مدینه فاضله عقل حضور داره در مدینه جاهله عقل نیست خیال و وهم با صور مختلفه به وقتی این مدن جاهله مدن دنیاوی نیست این جایی نیست یا غلبه است یا لذت یا ثروت یا جماعت یعنی حد اکثر آزادی است یکی زور و سلطه است غلبه سلطه ثروت که در واقع اون چیزی که با نظام توصیفی که از امپریالیسم محل نهاییش داره یا سرمایه داری و کاپیتالیسم داره افزایش ثروت انباشت ثروت محور قرار گرفتن ثروت و مدینه ضروریت مدینه کرامیت که منزلت ها بیشتر به ارث رسیده نمیکنه در خارج هم همیشه تلفیقی از اینها وجود داره و حرکت از یکی به سوی دیگری
ایدئال تیپ
ایدئال تیپ
خود جامعه ما
چه جوری دقیقاً حالا بگید خود جامعه فارابی چگونه است این داره تیپندی میکنه جامعه فارابی یا اون تصویری که ابن خلدون داره بیان میکنه اون تبدیل دو سه تا مدل از این هاست یعنی در وادی مدینه ضروریت بعدم به سوی مدینه عصبیت که میاد مدینه تقلب میشه میخواد به قدرت برسه وارد شهر میشه وارد شهر که میشه مستقر میشه مدینه ثروت و لذت میشه یعنی این تبدیل و جابجایی داره انجام میشه و احیانا مدینه کرامیه منزلت ها این دو سه تا با هم در میشن و این ضعیفش میکنه آسیب پذیرش میکنه در مقابل مدینه غلبه دیگری که دارن این تفاوت توی ابن خلدون شما اثری از مدینه جماعت نمیبینید پیرامون هم مدینه جماعت نیست پیرامون یعنی مدینه حد اکثر آزادی برای حد اکثر افراد این رو فقط تصویر میکنه میگه این هم شدن نیست خصوص هر که مدینه مدن هم یه الزاماتی رو به دنبال خودش میاره و یک پیامدهایی رو داره فرهنگ خصوصیت ها رو پیدا میکنه برخی از اینها رو بیان میکنه که چگونه و مدینه فاسقه مدینه ایست که عملا یکی از اینهاست اما از ارزش های عقلانی حرف میزنه مدینه زاله مدینه ایست که ارزش های شبر عقلانی و آرمانی که دفاع عقلی هم نداره شبیه سازی است از نظر او اسلام خلافتی که اومده به لحاظ عملی همون چیزیه که ابن خلدون تقریبا داره میگه تلفیق از ایناست اما اگر از ارزش‌های اسلامی وجود داره مدینه فاسقه است اگر نه بدلسازی شده نوعی مدینه زاله است که در عمل با یکی از این مدن جاهله داره پیش میده اگر مدینه فاسقه از نظر او چون به لحاظ نظری اعتقاد به عقل و عقلانیت و سعادت و آرمان‌ها داره، اما به لحاظ عملی برای دنیا و قلبه و این قبیله و اون قبیله داره کار میکنه، یعنی داره هزینه میکنه اون رو برای یک چیزی که تو چارچوب عمل نمیکنه. بنی امیه وقتی به قدرت میرسه همچنان نظام عصبیت و قبیله است و قلبه است، اما داره به خدمت میگیره مفاهیم دینی رو، ارزش های معنوی فاصله این. انسان که یه چیزی میدونه اما خلاف او عمل میکنه، یا حتی میدونه خلافش عمل میکنه، این فاسقه است، اما توجیه میکنه کار خودش زاله است. بیشتر به توجیهگری داریم ارزه بخوان بیان بکنیم راجع به محیط پیرامون خودش باید یه اینطور تحلیل رو داریم. اما مدینه آرمانی که در پیش روی داره برای از اون سخن دیگه مدینه فاضل است. اینو من شرایط اجتماعی رو گفتم، در شرایطی که اصل غیبت کبرا را به شکل میگیره، غیبت صغرا تمام شده، اگر شما توی تئوریش برگردید دنبال بکنید این بحث خیلی فعالتر هست، یعنی سام به نخستین کسی که مستقیما صاحب عمل مستفاده است و از وحی یا از شناخت شهودی برخورداره دیگه در دست دست نیست و مشتهدین باید باشن و جواز اون دیگه سام دوم. یعنی کاملا داره تئوریزه میکنه در اصل غیبت مدینه فاضله چه چیزی رو باید داشته باشه. 10 سال از دوران غیبت کبرا رو درک کرده بودن و عمده عمرش در دوران غیبت صغرا گذشته. دوران غیبت صغرا هنوز ارتباط کامل قطع نشده با امام معصوم و کسی که صاحب عمل مستفاده، اما غیبت کبرا کاملا قطع شده است، یعنی دیگه کاملا زمان حضور سامن دومه و مجتهد است و کسی که از سنت داره استنباط میکنه.
چجوری
نظری پردازی
میکنه سوال
ده
سال از
عمرش
توی اون زمان
سفر
کرده،
پیش‌بینی داشته؟ اصلا در دوران غیبت صغرا داره این مسئله رخ میده که دیگه امام معصوم مستقیم در دسترس نیست و غیبت کبرا کاملا از دسترس خارج شده و فقیه جامع الشرائط باید این نقش رو ایفا بکنه، یعنی به نسب عام گذاشته شده.
احتمالا هنوز این صورت بندی شکل نگرفته بوده تو فضا که مثلا یعنی جامعه شیعه یا برخورد میکنه با یه پدیده ای به اسم این که مثلا امام معصوم در دسترس بشه، این که بعد مجتهدین باید مثلا اینها رو دسته بندی کنن و این پاسخگویی باشه، اینها بعدا انگار دسته بندی شده. درسته؟
به لحاظ قدرت جامعه شیعه در اوج فشار و اختناق سیاسی است، یعنی امام دهم و یازدهم عسکریه در پادگان قرار گرفته شدن و در لشکر هستند و تحت نظارت هستند و امام دوازدهم رو به دنبال اینن که به قتل برسونن که این دید و امام غایب میشود از معرض مدرم. این لذا کسی فکر بکنه که میتواند قدرتی رو شکل بده توی اون کانون این نیست، منتها درست در همین زمان داره قدرت‌های دور از مرکز شکل می‌گیره. این توجه و باید تئوریزه بشه که برای بعد چیه. توی خود روایات این مسئله که داره مطرح میشه و اما من کان من الفقها صاحبند نفسه حافظند دینه و اینا یا جعل انی جعلتو علیکم حاکم، من یک طور کسی رو من در شما حاکم قرار دادم، یعنی این روایات به صورت روایات هست. بعد از این مدت کوتاهی شیخ مفید و دیگران کاملا توی فتاوا از این مسئله سخن میگن. اولین کسی است که توی علم مدنیش داره تئوریزه میکنه، یعنی برای بحث ولایت فقیه رو در اصل غیبت اولین بار فارابی کاملا داره مطرح میکنه. به لحاظ عملی اصلا توی بغداد و اون محیط شدنی نیست، اما قدرت شیعه دارن شکل میگیرن، لذا اون در دهه آخر عمر خودش از بغداد میره و در میان در شام که اونجا همدانیان هستن و سیف الدوله است، یعنی قدرت شیعه شکل گرفته، میره با اونها داره کار میکنه. منتها این قدرت های شیعه هم قدرت های کاملا توی چارچوب تئوری که سان دوم نیست، یعنی این قدرت آن باز اقتدار قبیله است که گرایش شیعی داره. حتی تا صفوی این شکلی، من این بحثا رو توی علی سلیمانه دنبال کردم. لذا وقتی هم که شیعیان یه قدرت مستقلی درست میکنن، در معرض اینن که آیا تو چارچوب تئوریک و نظری خودشون هستش یا نه. این درست بعد از این حادثه، بعد از مدتی آلبویه میان و این یه فرصت جدید رو در مرکز جامعه اسلامی برای قدرت شیعی شکل میده. توی آثاری که فقهای دوران آلبویه دارن یا توجه خود آلبویه دارن، کاملا به اصل غیبت توجه دارن که حالا که خلیفه رو برمیدارن، آن کسی رو که باید بگذارن چه کسی است. و این که اگر مثلا یک مجتهدی رو بیارن، این توی اون چارچوب باید خودشون عمل بکنن و این مشروعیت خودشون به عنوان مرکز و کانون قدرت دیگه سوال میده. شبیه این مثلا چیز صفویه رخ میده، وقتی محقق کرکی رو میارن، از یک طرف از جاذبه ها و شعارهای شیعی دارن کمک میگیرن. خب وقتی شما از شعارها و مفاهیم شیعی کمک میگیرید، جامعه‌ای که با شما همراهی کرده توقع داره شیعی عمل بکنید، یعنی باید مشروعیت خودشون رو برگردن توجیه بکنن. اونجا لذاش شاه تهماس، حالا شاه اسماعیل خودش یه اتوریته‌ای داره و علاوه بر این گرایش‌ها بیشتر صوفیانه به عنوان مرشد کامل شناخته میشه، یعنی تشیع فقهی که هنوز مستقر نشده کاملا. اما بعد که زمان شاه تهماس به شاه تهماس نامه‌ای به همه ایالات و ولایات می‌نویسه و اون توقیع امام زمان رو بیان می‌کنه و محقق کرکی رو به عنوان کسی که مشروعیت حکومت مال اوست و خودش رو به عنوان نماینده او معرفی می‌کنه. ببینید این حادثه عین این مسئله در آلبویه داره رخ می‌ده و اینا این رو حاضر نیستن انجام بدن. لذا میگن ما خلیفه رو می‌گذاریم که همچنان غیر مشروع باشه و ما که داریم میایم، یعنی از اون بر توقع دیگه از ما نداشته باشن، یعنی تعامل قدرت داره عمل میکنه. سیف الدوله، میگم سیف الدوله، عزل الدوله و دیگرانی که میان، یه فرصتی برای اندیشه و عمل شیعی وجود میاد. اما یک شکل جامعه شیعی در اصل غیبت به صورت آرمانیش محقق نشده. شما حتی وقتی که بنی عباس به قدرت میخوان برسن، از جاذبه های شعاری که شیعه ایجاد کرده کمک میگیرن. ببینید حادثه عاشورا و اینکه فردی از بنی هاشم میخواد بیاد، اون روایاتی که وجود داره و این اینا بنی عباس خودشون رو چیز میکنن و جامعه مبهمه، حتی نامه میفرسته یا چیز میاد اونجا، ابو مسلم پیش امام صادق و تقاضا میکنه که شما رو میخوان و امام نامه رو پاره میکنه، میسوزونه در مقابل او و چیزی که دارن میارن. حالا شرایط چگونه هست و توجهی که امام داره نسبت به مسئله که اینها نیروی او نیستن یا اصلا این که اومده به چه قصدی اومده، این همه محل سوال و محل تأمل هستش. یعنی احساس میکنه امام که این قدرت متعلق به اینا نیست و نمیتونه چیز باشه، و این در حالی که خود امام این تعویض رو امام کاظم علیه السلام بعدن به هارون داره، میگه ما میخوایم که حقوق شما رو بدیم، فدک رو بدیم. هی امام میگه میخوای حقوق فدک رو بفهمید چیه؟ مرزهای جهان اسلام برمیگرده رو تحلیل میکنه، میگه از اینجا تا اینجاست. میگه پس دیگه ما چه کار هستیم؟ چیه؟ خب عرض کنم که به هر حال فارابی داره در اون مقطع، درست در آغاز غیبت کبرا، داره تروریسم میکنه و این رو از شما مقایسه با ابن خلدون بکنید که اسلام خلافت رو داره تروریسم میکنه، غیر از تئوری فقهی فقط که خلیفه رو با یه قاعده فقهی به عنوان یک تبیین تاریخی میخواد بیان بکنه. این جالبه، یعنی سنجشه. لذا واقعا ابن خلدون مال غرب جهان اسلامه، مال بقایای اندلسه و جایی که امویان یه 100 سال 200 سال اونجا حاکم بودن، بیشتر، یعنی بعد از اون سده اول چند سده اونجا حکومت داشتن و به دنبال توجیه حاکمیت اسلام اموی یا اسلام خلافت به لحاظ با یه قواعد عصبیتی که قانون خدا اونطور قانون تکوینی که باید این شکلی میشد، اشاره کردم به اون عمل معاویه و امام حسین علیه السلام اشاره میکنه که حالا امام حسین چون نمیدانست این قانون تکوینی خدا رو، فکر میکرد میتونی تمام معروف نه از منکر بکنه جان خودش و خانواده شد، چون نمیدانست اینجا خداوند ازش میگذره. یا معاویه چون میدانست که عصبیت عرب در بنی امیه و در فرزند اوست، به رغم اینکه فرزندش چنین و چنان بود، به این قانون آشنا بود، فرزند خود رو گذاشت و اون اعتراضا به دنبالش اومد. ببینید چگونه داره چه واقعیت تاریخی پیرامونی خودشو داره توجیه و تفسیر میکنه. و حالا اینکه شما توی تئوری فارابی اصلا یک نگاه تک خطی عصبیت محور ندارید، کاملا جامعه چند خطی و صور مختلفی میتونه وجود داشته باشه و هر لحظه هر جامعه میتونه مبدله باشه. یعنی اون که در کنار اون چارتای فاضله جاهله که جاهله خودش شیش قسم بود، فاسقه و ظاله، در برخی از آثارش از مدینه مبدله هم یاد میکنه. مبدله اینه که قبلا توی یکی از مدل‌های دیگه بوده، بعد تبدیل پیدا کرده به یکی دیگه تبدیل شده. یعنی جامعه از یک مدلی به مدل دیگر دائما انضمامی داره حرکت میکنه، کار میدانی میطلبه، هر لحظه ممکنه عوض بشه. عنصر محوری چیپ بندی فارابی فرهنگه و مدل ارزش هاست. اولا یا عقلانیست یا نه، اگر نه که دنیاوی و این جهانیست، یا زوره یا ثروته یا لذته، یه فاکتوریالی از این هاست، یا در حد زندگی کردن ضروری است و این مواردی که بیان یا تلفیق از این هاست، یا این هاست پوششش و نظام داناییش مال مدینه فاضله است، یا داره توجیه میکنه وضعیت موجود رو با اون چه که از مدینه فاضله گرفته که نوعی مدینه ضاله است، یه نوع مدینه ایدئولوژیک است. بهش میبینید این تقسیم بندی ها و هیچ کدوم اینا مسیر محصول تاریخ نیست، نگاهش اصلا تکتی نیستش. و چون نگاه یه نگاه با توجه به ظرفیت های معرفتی و کنشی انسان ها داره، فراتر از اون مدل هایی که در محیط خودش میبینه، مدل هایی رو میگه که اصلا پیشینه تاریخی نداشته، آینده تاریخ به شما نشون میده. یعنی شما مدل سرمایه‌داری رو، مدل حاکمیت های سلطه و اقتدار و زور رو، و یا مدل ذات و اینها رو دارید، اما مدل جماعت رو نداشتید. در شما مدل جماعت رو هم بیان میکنه، یعنی لیبرال دموکراسی چیزیست که شما کاملا توی مدینه جماعت رو میتونید ببینید. به لحاظ فرهنگی پیش بینی میکنه که مدینه جماعت که مدینه ایست که هر کس هر کار و مقدار بیشتر مقداری که میتونه که آزادی تا سرحد آزادی بگیره، این شعار و ارزش محوریش هست. مثلا مواجهش با مرگ چگونه است، مواجهش خصوصیات کسانی که به قدرت میرسن چه تیپ آدم‌هایی در کانون قدرت، چه کسانی هرگز نمیتونن به قدرت برسن. اینجا این تحلیل‌هایی که نسبت به این نظام معنایی و لوازم این که نوع پدیدارشناسی است، گویی هر حوزه معنایی یک پیامدها و لوازمی داره که شروع می‌کنه تحلیل کردن. اما آدم‌ها و جامعه زیر یک معنا همواره باقی نمی‌مونه، زیر یک جامعه باقی نمی‌مونه، مثل یک جامعه شناسی وجودی، یعنی وجود می‌تونه منتقل بشه از این حوزه فرهنگ و معرفت به یک حوزه فرهنگی و معرفت دیگه تعلق خاطر پیدا کنه و با این ترتیب جامعه تبدیل بشه به چیز دیگه میشه. یعنی شما توی جامعه شناسی وجودی به بحث چه چیزی توجه دارید؟ جایگاه انسان و بخش گرم وجود انسان که افقش رو عوض میکنه و دیگرگون میکنه. با این تبدیل افق، نوع معنایی که داره به حوزه حیات میاد دیگرگون میشه. این مدل صورتبندی که داره، این صورتبندی به انسان شناسی رو باز میگرده. انسان است، ظرفیت های معرفتی به گرایشی مختلف، چون انسان قبل از اینکه انسان باشه حیوانه، تمام ظرفیت های حیوانی رو داره، چیز بیشتری هم داره. و وقتی هم که به ظرفیت های حیوانی خودش، یعنی لذت، غلبه، قدرت و اینطور مسائل باز میگرده، انسانیت خودش رو و نظام اعتباری انسانی رو به خدمت میگیره، لذا موجودی میشه که هیچ حیوان اونطوری نیستش. اعتبارات عقلانی رو در خدمت ثروت، در خدمت لذت، در خدمت قدرت به کار میگیره و یک نظامی از مناسبات و روابطی رو که اقتضای این معناست، یکی بعد از دیگری وجود میگیره. و هر موقع یکی از اینا غلبه کرد، بقیه در کمونه. یعنی احتمال این که این یکی دیگه این هر لحظه وجود بیاد، نوابتی به وجود بیان در مدینه فاضله که به سوی یکی از مدل‌ها برن، یا در درون یکی از مدل جاهل گروهی وجود بیان و افرادی که به سوی مدینه فاضله بیان و رقابت‌های وجود داشته باشه همیشه هستش. خب حالا ما به لحاظ روشی جلسه پیش گفتیم که روش فارابی روش چی بود؟ سیاسی برهان، درسته؟ گفتم که اینو یه مقایسه با روش کی بکنیم؟ قیاسی
مخد
نه، درسته پیش قیاسی استنتاجی فوکر درسته منش؟
من نبود
شما ندید، شما هایی که بودید قدر چیز روش قیاسی استنتاجی پوپر، پوپر توجه داره که علم استقرار نیست، مشکل استقرار توجه داره و توجه داره که قیاسه و قیاس من توجه داره که توی یک شکل خاصی، شکل خاصی بشونه، یعنی یا همینیه هست یا استثنائی هست و پوپر بیشتر از قیاسات استثنائی میتونه استفاده بشونه. منطقه موادی رو این بحث صورت رو بحث موادی رو که اونجا به کار برده شد که یقینیاته و بعد یقینی ها شیش قسم شد برای پوپر تنها یه مواد یقینی حسیاته، اولیات و فطریات و دیگه تجربیات و که کوبیجی ایجابی داشته باشه و یا متواترات و حسیات به معنایی که فارابی به کار میبره که نوعی صاحب عقل فعال و یقینه نیست. پوپر روش حدس‌ها و حس‌ها رو داره، در واقع پوپر اینجا حدسیات و حسیات داره که در اون کتاب حدس‌ها و ابطالاش بگیده. این حدس غیر از حدسیات یک من در تحقیق از فارابی ذکر کردم، حدس یعنی نوعی پیش‌فرض که باید با حس آزموده بشه با یک روش قیاسی استثنایی که اینجا هستش. وقتی آزموده میشه خروجی یک اینطور موردی که یک یقینی داریم با یک قیاس استثنایی هرگز گزاره خروجی اثباتی نخواهد داشت، خروجش فقط سرد، یعنی شما میتونید حدس‌های کلی رو که بیان کردید با نشان دادن موارد نقض ابطال بکنید. لذا علم هی دامنه غلط‌ها رو کم میکنه و شما یک گزاره ایجابی توی علم ندارید، با حدس دارید کار میکنید. میتونه این موضوع یک رساله پایان‌نامه خوبی باشه که چرا مبانی معرفت شناسی پوپر رو به اینجا میرسونه و مبانی معرفت شناسی فارابی که به روش قیاسی برهانی اون رو میبره چه مبانیشون فرق داره که باعث میشه اون نتونه به رغم اینکه از قیاس و تمثیل پوپر رو عبور میکنه نمیتونه به روش قیاسی برهانی اون بگیره و در حد قیاسی استنتاجی باقی میمونه. این تمام. حالا میخوام پس ما این روش رو تو اون مقاله‌ای که بهتون گفتم و خوندید و میخونید و خواهید خوند و نمرش رو خواهید گرفت انشاءالله در اون مقاله دید. من از روش در همین حد صحبت کردم. امروز میخوام یه بحث پرسش های دیگری رو در قبال فارابی مطرح بکنم که آیا روش او روش تدوینی است، روش او روش تفسیری است، روش او روش انتقادی است. اینا سالهای جدید دارم مطرح میکنم. الان ما نظریه ها رو نوعی به لحاظ روشی تقسیم بندی میکنیم. بحث روش شما توجه داره دو سطح داره، روش های کاربردی و روش های بنیادی. روش های و ما یک نظریه این داریم، نظریه عمدتا با روش های بنیادی تولید میشه، با روش های کاربردی اعمال میشه. خود نظریه چگونه شکل میگیره؟ اما خود نظریه چگونه به کار برده میشه؟ چگونه نظریه سازی میشه؟ و نظریه پردازی میشه؟ و چگونه نظریه‌ای که پرداخته شده حالا به کار برده میشه؟ اگه این نظریه یک نظریه پدیدار شناختی باشه چگونه به کار برده میشه؟ با روش‌های کلیدی، با تکنیک‌های مربوط به خودش، به مصاحبه است، همدلی است، همراهی است، موردی است، ژرفایی است، یا با روش‌های اگر نظریه پوزیتیویستی باشه با روش تحنایی مصابه میگه نیست پرسش نامه است و مشاهده است و خود نظریه که فرق نظریه به شما میگه چه روشی رو نظریه مثل قلب موجوده و روش مثل مورک هاست اگه قلب بزرگ بود مورک ها متناسب او باید باشه یعنی قلب کوچیک بود مورک ها متناسب با او باید عمل بود روش کاربردی دقیقا مثل رگ هایی هستن که خون رو به حوزه ها میرسونن حوزه های علمی مختلف که تجربه‌ها و پیمایش‌های مربوط به خودشون رو دارن با روش و یک سبک و سیال خاص خون رو معرفت رو می‌گیرن و تولید دانش می‌کنن حالا توی بحث روش به صورت روش‌های بنیادی این مسئله مطرح میشه که آیا این نظریات با این نظریه روشش روش تدریجی تفصیلیست انتقالیست نوعا این ستا رو به هم میکنم این استقرائیست میتونی شما بگید رئالیسم انتقالیست که الزاما با اونا فرق دایه به رئالیسم انتقالی غیر از این هاست مال بسکار و مثلا کرایب یا جان تلیک ایده اجتماعیش اینها که کتابهاشون ترجمه هم نوان شده این کتاب ها نوان با رئالیسم انتقادی هستن گولی بحثی ها که همین چند وقتیش از دنیا رفت این تئوری کانونه های افروف بیشتر این نظریه رو بحث میده اگر مایل باشید حالا کار ما که نظریه ها نیست اگر نظریه ها یا روش میگفتم فوره قاعدتا یکی دو جلسه رو برای این نظریه رئالیسم انتقادی حد درقل میدوشتم و ما برو کتاب خانم تو نصر و یه نفر دیگه که رسالش بود توی دانشگاه صنعتی شریف فلسفه این خیلی گویا این نظریه رو هم به لحاظ روشی هم به لحاظ اصولش چیز کردن تعریف کردن این دو تا رساله شد یه جلد کتاب اونجا بنده داور بودم و این رو پذیرفتیم که ما توی قم هم چاپش کردیم کتاب خوبیست برای بیان این از کتاب‌های دیگری که گاه عمیق‌تر و گسترده‌تر است برای آشنایی با این نظریه من کار خوبی بود. کارهای کتاب اولی که از اینها ترجمه شد بود فلسفه در روش علوم اجتماعی بود که مال آندرسایر و آقای احمد ترجمه کرد پژوهشگاه فرد همین و علوم انسانی آقای کردستان اون چاپ کرد یه مقدمه بر اون چاپ اولش نوشته شد که این مقدمه رو من به عنوان یه مقاله توی این کتاب بردم و اسم این کتاب هم اسم اون مقاله گرفتم روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی عنوان مقاله توی این کتاب اینه رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی این مقدمه بود که بر اون کتاب هم برسایت نوشته شد این رو بخونید این مقدار روش های سگانه تدوینی، تفسیری و انتقادی رو اینطور توضیح دادیم و بعد امتدادش اومدیم با رئالیسم بر اساس اون کتاب آندرسایر من این نقدی رو به اون کتاب دادیم عرض کنم که برحال اینها برای ما سوال ایجاد میکنه منظر ایجاد میکنه پرسش ایجاد میکنه به آقای فارابی به ابن خلدون برگردیم بگیم آقای ابن خلدون نظریه تو این روشش یه روش تدوینی شاید ابن خلدون به شما بگه تدوینی هستم من تدوینی شاید بگه باشم انتقادی میگه یقینا نیستم اما تدوینی و تفسیری هستم دارم تبیین میکنم تحولات اجتماعی رو بر اساس عصبیت با معنای که از علیت دارم که اون سنت الله هست و تفسیر هم میکنم حالا باید بیمون چه مدار به کنش معتقده و توجه داره به کنش اگر به این که میگه ما به زبان میدیم خودش به صراحت نمیدونم الان آنالیتی اومدش تفسیر بگیره میانه. حتی او از جهت اینکه قائل به اختیار انسان نیست و فعل انسان رو یقیناً او نمیتواند تفسیری باشه و طبیعی نیست با همون بیانی که داره با اون شدید و این که از ابگرد داره. اما ما یک سراغ جناب آقای فارابی، شما روش طبیعی، تفسیری، انتقادی او به ما جواب میده، میده که طبیعی منظورتون چیه؟ آقاش آره هستم، اما نه به اون معنی که شما میدید و به اون معنی که شما میدید. میدیم که تفسیری اونجا با یک صراحت بیشتری به هم میکنه تفسیری هستم. انتقادی میگه آره انتقادی هست، اما نه تبیینش تبیین پوزیتیویسم نیست، نه تفسیرش تفسیر مثلا مکتب کنش متقابل نمادین یا تفسیرهای نوکانتی و مانند این هاست. چون تفسیرهای نوکانتی، این کلاس‌های تفسیر نوکانتی در مقابل تبیین نیست، در یه مقطع کوتاهی تبیین و تفسیر جمع شدن، اونم در داستان وبر. از وبر به بعد باز تفسیر تبیین رو بلعید، یه دو قطبی واقع شد. یعنی یا نگاه های تبیینی بود که تفسیر را بهانه میداد، یا تفسیری که تبیین رو در دامن خودش معنا می‌کنه. مختلف از تبیین هم چیزی جز نوعی از تفسیر نیست. این بحث ما در جلسات قبل بیان کردیم و بشه تبیینی رو ذکر کردن. اون مقاله بازخوانی علم مدرن تطورات روش تبیینی و چگونه روش تبیینی از درون پوکید و میراثش دو دستی تقدیم به روش تفسیری شد. یعنی دانسته آمد که تبیین خودش بر روی یک گزاره‌هایی که مفسر یعنی انسان از طبیعت داره شکل گرفته. شما حتی طبیعت هم داری، علوم طبیعی هم به علوم تفسیری بازگشت. شما این طبیعت رو به اون بیانی که لاتور بعداً بیان میکنه، یعنی شما حوزه فلسفه علم ابتدا بحثای تامسونه و بعد بحثای حوزه حلقه این مکتب دینبورا مطرح میشه، بعد از مکتب دینبورا بحثای لاتور بسیار بحثای پررفرنسیست و بعد رسیو که الان بیشتر مطرح میشه، اینا رو به نمونه نقاط فیلم مسئله میتونیم بگیم. لاتور بود اینجا اومد صحبت هم کرد، ایشون حالا اینجا که اومد بحث کرد بیشتر نظریه شبکه و عامل خودش رو بیان کرد. این بحثای روشیشون اینجا کمتر بیان کرد. توی قوم شاید بیشتر به این مسئله یا توی سنتی شریف که فلسفه علمه شاید بیشتر به این حوزه پرداخت، اما توی قوم بحثی رو که ما داشتیم با ایشون، اون صحبتی که با ایشون کردیم رو حالا توی گروه اگر دوستان بگذارن ببینید، اون معتقده که علم مدرن مبتنی بر یک متافیزیک خاصی است و اون نیچر، مفهومی که از نیچر از قرن 17 به بعد شکل گرفت و این نیچر که ازش بگیری همه علم فرو می‌ریزه، این نیچر جای، حالا من دارم عرض می‌کنم، جای سنت الله ابن خلدون که عادت الله، یعنی طبیعت بر اساس عادت خدا داره کار می‌کنه، خدا داره کار می‌کنه، طبیعت این چیه؟ خدا داره کار می‌کنه. از طبیعت یعنی توحید افعالی اشعری آخرش همین میشه، همه کارها رو مستقیم به خدا نسبت می‌ده. یعنی طبیعت رو احیانا فارابی هم داره، اما فارابی طبیعت رو این گونه توی جهان بینی خودش قرار میده، چون که فیلسوفان ما به یک صورت دیگه این طبیعت تب شده است، مطبوع با قلم اعلا لوح عقل داره بر اون مینگارد و این عبارت است از علم عنایی خداوند سبحان داره اینجا کار میکنه، زمینی که علیت رو برای اینجا قائل هست. طبیعت جدید کاملا ناتورالیستی و ماتریالیستی است، یک توالی زمانی که داره رخ میده و این با یک عقیده آمده، نه با یک روش علمی. و چون لطور عقیده رو عبارت از همان دین میدونه، معتقده که علم مدرن یک دین ضد دینه، یعنی بر اساس یک باور دینی که میخواد دین رو کنار بذاره، یه نوع عقیده، یعنی با یه روش علمی نیست، بیسش اینه. و شما با این بیس و با این معنای از طبیعت دارید با مواجه میشید و میتونید عوض بکنید. و او یه عقیده دیگری رو میاره، میگه با این عقیده ما باید جهان رو بگیم. و مشکلاتی که الان امروز عالم طبیعت با ما داره، این مشکلات مال اینه که مفهوم نیچه که ما بودیم و چون سیستم و این شبکه گذاشتیم، اینو باید از شبکه برداریم، یه چیز دیگه بزنیم، همه شبکه دیگه زبر باشیم. میگه چی رو بذاریم تا مشکل طبیعت هم حل بشه؟ گایاست. گایا الهه یونانیست که الهه زمین هستش و این پیشنهاد رو بیان میکنه و میگه با این نگاه برگردیم. خب پس این تفسیر ما عوض میشه. چرا گایا رو میاریم؟ میگه این عقیده دیگه. خب چی؟ گفت با که تجور با الهات تو چرا طبیعت آوردی؟ من نمیخوام بگیرم، یه چیز دیگه ایران میرم دارم. این تفسیر جدیدی از آن داره بیان میشه.
حالا آیا در موضع ما قبل ساینس علم دیگری داریم که وقتی که سوال میکنه ارباب متفردمونه خیر و نعم الله الواحد القهار، بگه این بهتره به این دلیل یا نه؟ اینجا به انتخاب ما باز میگرده، همونطور که ببین میگه هر کس از خداوند از شیطان خودش پیروی بکنه. ما اینجا عقلانیتی نداریم که بخواد سخن بگه، ابتداعا میاریم و بر اون اساس عالم یک طور دیگه تفسیر میشه. ما توی بحثی که با ایشون داشتیم توی قم، حالا اون نوشته رو ببینید، البته بعدی ما بحث ادامه کرد، اونو باید تنظیم کنیم که اون قسمت هم آماده بشه. این متن صحبت اول رو تنظیم بود که صبح هم رو که صحبت بود من تنظیمش کردم و باید باید همون هم با همین مدار هم بحث رو پیش رفتیم با ایشون. بحث این بود که اولا شما اگر طبیعت رو میگی علم مدرن روی طبیعت هست و میخوایی گایا رو بیاری، علم مدرن فقط روی طبیعت و هستی شناسی و به تعبیر خود اون متافیزیکش ننشسته، یک معرفت شناسی متناسب با خودش هم داره، اشاره با حرفای روکارنه و دیگران هم کلم و این جهان مدرن با عقلانیت خودش میاد. چون ببینید اشاره به توجه به عقلانیت مدرن در وبر، در بون کارمل و در برگر و در هالوناس که همه اینا توجه داشتن که اگر بخواد متافیزیک و یا جهان چیزی دیگه باشه، عقلانیت هم باید عوض بشه. شما این مسئله رو کم بخواد بشه، یعنی شما اگر میخواد خداوندگاران رو بازگردانید، باید یه عقلانیتی داشته باشید که بتونه از خداوندگاران سخن بگه. او عقلانیت عوض نکرده، دانش و ارزش رو همینطور دیده و در واقع فقط دیگه ما با ارزش خود میگیم. یه اینطور روی کردی همه راه نیست و کار بشه. بعد از این اگر شما میخوای که برداری گایا بیاری، خب این رو تو میتونی بیاری. لااقل هم ما توی جهان اسلام گایا نمیاریم، یه چیز دیگه میاریم. چرا با حرکت تجربه با ایلا تجربه؟ چون قبل از این که ایشون بیاد من یه مقاله رو به ایشون دادم، ایشون توی صحبتش با ما یه فصلی از کتاب درباره گایاش که 2016 چاپ شده فرستاد که مدار گفتگون راجع به اون باشه و من اون فصل رو که دیدم برای اون یه مقاله رو فرستادم که احساسم بحث عقلانیت رو کردم باید به پردازه. شاید ترجمه انگلیسی همین مقاله چیز بود یا نه یه مقاله دیگه رو هست، چون بله مقاله دیگه رو فرستادم و اون بحث یه تعریفی به مقاله سبورگوستا و مسئله مدارا و این امور رو داشت. یه مقاله بود که تحت عنوان فارسیش پلورالیسم بوده، این مدارا اجتماعی از دیدگاه جان هیک و امام خمینی که این توی واتیکان ارائه شده بود، اونجا این رو برای ایشون دادم تا ببینیم ما با مدل دیگری از عقلانیت مدارا اجتماعی میتونیم داشته باشیم. نه بر اساس اینکه چون حقیقتی نیست باید هم دیگه تحمل بکنه. حقیقتی هست و تحمل کردن حقیقت هست و تحمل کردن بر مدار بهش و دوزخ رفتن افراد و حقیقت رو فهمیدن نیست. اتفاقا کسانی را که حقیقت را نفهمیدن هم باید مدارا کرد. هم توی فرهنگ اسلامی این پیشینه ای داره. مذاهب مختلف وقتی که هم دیگه رو تحمل میکنن نمیگن هیچ حقیقتی نداری، میگن درست یکیه اما باید با دیگران مدارا کرد، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مثلا این منطقی رو که بعد اون روشی رو که ایشون رفته یا مثلا جان دیک میخواد بیان بکنه، این منطقا حتی مدارا هم نتیجه نمیده. ایشون که این رو دیده بود گفت که یه مقدار نگران شد که ما بحثی رو که گایایی که میگه بحث ما خیلی بحث ترانسندنتاله و بحث اونها گایای اونها خیلی اینجاییست و پیشنهاد داد که موضوع صحبت رو عوض بکنیم، راجع به قربان صحبت کنیم، چون کتاب قربان هم گرفته بود داشت میخوند در این مورد. من روی همون صحبت راست دادم و با توجه به حرفی که زده بود اومدم این حراسی رو که از خداوند تنزیهی ما داشت این رو روش کار کردم. گفتم ما جای گایا برای رب الله و رب العالمین رو میگذاریم که این به شدت جنبه تشبیهی هم داره، تنزیه و تشبیه در روح هست، یعنی و این گایای شما ریشه توی الهیات یونان داره که الهیات یونان خداوندگارانشون کاملا در آمیخته با موجودات هستن و همین جایی هستن و این مسئله یونانی زدگی توی مسیحیت توی دو لایه وارد شد، یکی شورای نیقیه اول، یکی شورای نیقیه دوم. در نیقیه اول حادثه این گونه اتفاق افتاد که عده‌ای پدر را منزه می دانستن و خالق می دانستن و پسر را مخلوق می دانستن، او داخل در پسر و این پسر نمی دانستن. بعضی از کشیش هایی که در شمال آفریقا اسکندریه اینها بودن، این اختلافات باعث شد که امپراتور در نیقیه اول که شاید هایتون مقاله تاریخشون نوشتن 320 خورده باشه، اونجا گذاشتن راجع به این تصمیم بگیرن و تصمیم بر این شد که تشبیه رو غالب کردن و به این ترتیب بود که اب شد همان اب، یعنی خدا حلول کرد در فرزند و شد خود فرزند شد خدا. در نیقیه دوم روح القدس هم محل ندا قرار گرفت، حدود 60 خورده سال بعد بود و اونجا رسمیت و معذریت پیدا کرد که اب همان اب و همان روح القدس یکی شد سه تا، یعنی داخل در سه هم شد دل ممازجه در آنش با اونا. و حال آنکه این خدایی که توی جهان اسلام هست داخل در اشیا هست اما لا بل ممازجه، خارج از اونها هست نه اینکه دور باشه، لذا با همه عالم تعامل داره. وقتی که در خانواده فرد داره برای توسعه خانه خودش رفتار میکنه، داره در راه خدا کار در محضر است. وقتی که بر همسر خود میخندد، این داره جهاد در راه خدا میکنه. وقتی که به سائر چیزی میگه، دستش به دست خدا میگوسته، قرض و حسنه به خدا داره میگه. به سائر از سائر و رسول الله، آره این رسول خداست، لذا دستشو میبوسه روی سرش میذاره و بعد طرف خود رو خدا میبینه که از این گرفته، نه اینکه این خدا شده باشه اما خدا اینجا حضور داره و بعد این دست رو میبوسه بر سر میذاره و بعد به اون کسی که داده فکر نمی کنه به اون داده تا بعد بگه که به اون خندیده خانه او رو توسعه داده، بگه خب تو هم سرم برای من چه کار میکنی و بعد وقتی که اون کار نکرد بعد بگه که اه اه چقدر ضرر کردم، این چه معامله ای شد. طرف خودش رو خدای خودش میبینه، میگه لا نورید و من کن جزا انولا شکورا، من از تو اصلا جزا نمیخوام، حتی تشکرم نمیخوام، قدردانی هم نمیخوام، من به مقصد خودم رسیدم. یعنی این خدا اینقدر نزدیکه و تعامل غریب داره. این بحث بود که اگر ما میتونیم، حالا من ابتدای صحبت این رو بیان کردم اینجا، گفتم وقتی که شما میگید که ما بذاریم نیچر طبیعت رو بذاریم، من یاد این صحبت از آقای جوادی گفتم، چون که به جای این طبیعت که اتفاقا طبیعت از فرهنگ مشروطه در ما آمده، ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. اینجا طبیعت به معنای مدرنش داره به کار برده میشه. یادم از قبل از انقلاب مثلا ما دبیرستان میرفتیم، اونایی که این ندار زمین های مختلی تری داشتن میگفتن ای خدا، ای فلک، ای حقیقت، یعنی متوجه بودن که مفهوم داره عوض میشه و شعر رو به یه صورت دیگه این میگفتن. حالا این فیلم هایی که مثلا طبیعت چنین و چنان میکنه میذارن، ایشون بیانش این بود خلقت چرا گفته نمیشه؟ اینجا طبیعت داره، مادر طبیعت داره کار میکنه یا خلقت داره کار میکنه؟ و صحنه علم الهی خداونده. شما وقتی موضوع رو این شکلی ببینید، بعد تفسیرتون و تبیینتون طور دیگه ای میشه، متافیزیکتون عوض میشه. خب بحث من این بود، یعنی علت این که وارد این بحث شدیم.
آقای لاتور استاد آخرش جمعه آقای لاتور یه سوالی مطرح کرده بود از شما در من فرستادن، گفتن که چه نتیجه دارین الهه رب العالمین قادر مطلقش.
آره گفت شما که این طوری هستید، یا کلیسا که داره این طوری میگه، حالا مشکل امروز بشر رو چجوری حل میکنید؟ چرا خودتون مشکلتون چجوری حل کردید و میکنید؟ چرا تهران شما این طوری شده؟ این سوال رو برداشت کرد. آره و من چه پیامی از شما میتونم اون بردارم؟ بنده اول جوابی که بهش دادم گفتم خب کلیسا که میگید این طوری از جوابی داره، چه مقدار در تدبیر و مدیریت جامعه و عملکرد نقش داره؟ گفت اینقدر، یعنی نداره از تحصیل. گفتم یعنی خب ما هم همینیم، میگیم توی مدیریت در رفتار. گفت اینجا فرق میکنه. گفتم باید یه مقدار بیای از نزدیک ببینیم اینجا چی میگذره که چیزی فرق میکنه. بعد ایشون پیش چیز اومد، چون بحث طبیعت براش مهم بود، پیش از آقای جوادی اومد. ایشون از آقای جوادی بحثایی کرد، حالا این صحبت‌ها رو توی من ایشون قبل از اینکه بیاد یه جلد کتاب راجع بهش ترجمه کردم، مقالات رو در مورد خودش از خودش و دیدن از جمله از رسی و یه کتاب یه مقاله در موردش ترجمه شده بود. حالا این صحبت‌هایی که شد با ایش رو و صحبت‌ها هم کرد یه جلد میشه این مجموعه ان شاءالله بعد چاپ می‌کنه. اونجا پیش از آقای جوادی هم باز روی طبیعت دست گذاشت. ایشون برگشت جواب دادن، گفتن که طبیعت مشکل ما هست، مثل سرماخوردگی است. اما چرا فکر می‌کنید مشکل بشر امروز فقط طبیعته؟ دو جنگ با 70 میلیون کشته حداقل داده شد. اونجا مشکل طبیعت بود. امروز ما طبیعت مشکلمون هست. اما این در مقابل مشکلات دیگه‌ای که داریم، مثل یک سرماخوردگی است. امروز یمن هستش، سوریه هستش، کجا هست؟ اینا مشکلات طبیعتیه، مشکلات دیگه است. از اونجا اومد بیرون، باز گفت که من هنوز فکر میکنم طبیعت مشکل جدی. توی صحبت جواب دومی که بهش من دادم اونجا این بود که مشکل جدی از خود طبیعت حل نمیشه. این شعر حافظ رو خوندم که تو خود حجاب خودی از میان برخیز. اونجا فرصت نشد بحث بدیم. موقعی که داشت میرفت یک نشست دیگه ای داشتیم و اون ضبط هم کرد، یک گفتگوی دیگه همین بحث رو ادامه دادیم، اصلی بود. بهش گفتم که مگر تو نمیگی که مشکل جهان مدرن با مفهوم نیچر داره با طبیعت برخورد میکنه و این مشکلات رو وجود اومده؟ و تو مگر نمیگی حقیقت طبیعت گایاست و زنده است و درک داره اینطور مسائل؟ شما فکر کردی گایا به همین سادگی فریب شما رو میخوره؟ شما تا وقتی که این مفهوم نیچر رو عوض نکنی با خود این مفهوم که برای توی مشکلات وجود آورده، یعنی مفهوم نیچر تو رو میخواد جهان رو ماده خام گرفته و تو میخواد به اون مسلط بشی. حالا که مشکل پیش اومده با روشایی که میخوای مسلط بشی دورش میخوای بزنی و همین سادگی اسیر تو میشه. تا تو بینش تو عوض نکنی و تحول از اینجا رخ نده، مثل یک عنکبوتی هستی که دور خودت داری میزنی و اون طبیعت با دست خودت بیشتر تو رو میگیره. بعد اون آیه رو خوندم که لو آمنوا اهل القرى لفتحنا عليهم برکات السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اینا رویکردشون رو عوض بکنن، ما درهای آسمان و زمین رو باز میکنیم. منطقه اینا تکذیب کردن، ما با دست خودشون خودشون رو میبینیم. یه بحثی این که توی همون بحث اول داشتیم این بود که تو چرا مشکل رو فقط به گایا بردی و در طبیعت اگر رب العالمین بذاری مشکل در تفسیر خود انسان هم هست، یعنی باید اینجا هم عوض بشه، یعنی ترجمه و ترانسلیتی که از انسان هم داریم مشکل داره، فقط اون اکتور و یا ترجمه‌ای که او بیان میکرد مختص به طبیعت نیست و تغییر اول باید ترجمه از انسان عوض بشه. اون اصل همین بیان کردیم، قبول کردیم، چرا گفت قبول دارم این. تا این نیچر عوض نشه، این نیچر این تفسیر انسان و نیکرد انسان عوض نشه، یعنی اونجا یه گفته بود چون خیلی راحت صحبت میکرد با یه بیان تأیید بود این آخرین صحبت ما بود، در صحبت یه نامه نوشت این زمینه و خیلی دنبال این که بحث ها ادامه رو پیدا بکنه، اگه بخواید نامه رو بعد درکون چی داشته. خب عرض کنم که
روش فارسی
بحث من راجع تبیین بود که این تبیین گاهی جلوتر که میاد معلوم میشه این تبیین روی یک مفاهیمی که شما گذاشتید داره رخ میده، پس این تبیین خودش یک نوع تفسیره. چه تبیینی؟ تبیین در مدار نیچر، نیچر ما رو شما سابردی باسته بودستید، نیچر عوض بکن، نیچر تو سانتیفیک نیست، نیچر عوض بکن یه طور دیگه بسید تبیین یه چیز دیگه میشه اصلا. لذا توی دیدگاه های روحانی تنها علوم اجتماعی نیست که هویت تفسیری پیدا میکنن، علوم طبیعی هم هویت تفسیری دارن. این نکته دیگه خواستم این بیان کنم، یعنی بحث تبیین مدرن رو از این که چگونه پوزیتیویسم و نیچر اومدن و شکل گرفت تا چگونه احساس غرور میکرد حلقه ویانیا که مفاهیم غیر تجربی اصلا علم نیستن و تا به پوپر به ویتگنشتاین که حوزه های معنایی دیگری وجود داره و اینها عرصه‌های مختلفن، تا پوپر که بین این عرصه‌های یک ارتباط کنترل شده و تعریف شده برای تبیین عالم میذاره، تا روی کردهای پست مدرن که دیگه تفسیر دو مرتبه تبیین رو میبنده، یک دوگانه بین تبیین و تفسیر اینجا وجود داره. یعنی یه طرف تبیین‌گرایی محض بود که برای تفسیر جایی قائل نبود، حتی حوزه حیات و حوزه انسانیات رو هم با روش تبیینی علوم تجربی طبیعی میخواست ببینه و علوم اجتماعی هم فیزیک اجتماعی میشد، تا یه روی کردی که علوم طبیعی هم بخشی از تفسیر میشه. از فارابی سوال میکنیم آه تو کجایی؟ دقیقا کجا هستی؟ آیا تو طبیعی هستی یا تفسیری هستی؟ این سوال هم داشتیم. او میگه من دقیقا طبیعی هم تا ته قضیه و دقیقا تفسیری هم تا ته قضیه و این دوتا کاملا با هم جمع میشیم. چرا دقیقا تفسیری هستی؟ میگه تفسیر رو به شما بگم و بعد طبیعی هم به شما یا میخوای اول تبیین رو بگم؟ تبیین رو روش تبیین تو چیه؟ قیاسی برهانیست. قیاسی برهانی صورتش اون بود، مواد تو چیه؟ اولیات فطریات قضای علم که قیاسات ها مرهاست، بعد فطریات تجربیات حسیات و متواترات این هم تازه استقراریست بود، شاید این فکسر میگنم زاده بود حسر و حسب موضوع. یعنی شما در مسائل طبیعی از فطریات و تجربیات مثلا باید استفاده بکنید از اولیات، اما توی مسائل متافیزیکی اصلا فطریات و تجربیات برای تو نقشی نداره، فقط اولیات و عقلیات و مثلا حسیات و مسائل باید ببینم. خب شما تبیین یعنی با روش برهانی برهان تبیین میکنی و برهان یا علمه یا لمه، یا از معلوم پیه علت بودن یا از علت به فیلم معلوم، بلکه برهان با یک نگاه دقیق همواره بیان میشه. اینو بوعلی توی برهان شفا داره. لمه یعنی از علت همواره فیلم داره. چگونه؟ چون در برهان حد وسط Thank you.
علت سقوط اکبر یعنی حد اکبر لل اسخر
است. اسخر اون موضوع قضیه ماست، اکبر محمول قضیه ماست. مثلا میگیم دیوار سفید است، سفید اکبره، دیوار اسخره. چرا یه حد وسطی باید بیان و اون حد وسط علت میشه تا اثبات میکنه اکبر را برای اصغر، کبرا را برای صغرا. اون قضیه که کبراست درونش حد اکبر هست و اون قضیه که صغراش حد اصغر درونه. دیگه خوندید توی من ما همواره باید علت داشته باشیم و بدون علت هیچ چیزی اثبات نمیشه. حالا این علت در امور و این حد وسط در امور تجربی از راه حس و تجربه به دست میاد، در امور تجریدی و ریاضی از راه دقت‌های عقلی به دست میاد به حسب مورد خودش. پس روش شما طبیعی نیست، این روشن، و این روش طبیعی محدود به تبدیل امور تجربی نیست. در امور تجربی حد وسط از راه حس و تجربه به دست میاد. در مسائل ریاضی نه، این توی محلول های منسلیمه و محلول های تحلیلی هستن که یا حتی وسط های تحلیلی هستن که قرار میدن و عقلی هستن، اما اونجا ما تبیین داریم. در متافیزیک هم تبیین داریم، در اخلاق هم تبیین داریم، در گزاره های ارزشی اخلاقی ما نحن و ابنا و دلیل، ما فرزند دلیل هستن، فرزند استدلال هستن، فرزند برهان هستن. مسائل اخلاقی من دوست دارم، من اونجا علم گرایش نیست، گرایش ها رو میگیم کدوم گرایش غلطه کدوم گرایش درسته. ما راجع به درست و غلط، گرایش به ظلم ظالم بودن و گرایش به تند ظلم دادن، هر دو تا به یک اندازه غلطه و هر دو به یک اندازه مسئولن و در قیامت مظلوم رو به نفع ظالم میبرن. یعنی اگر تو تند ظلم نمیدادی ظالم بودی، مگر کسانی که مستضعف هستند و گریزی نداشتند و الا کسانی، یعنی تن به ظلم ندادند، ظلم بر آنها رفته است. این فرق میکنه. اون کسی که تمکین در برابر ظلم میکنه در گفتگوی بین مستضعفین و مستکبرین، این اونایی که به استضعاف کشیده شدن برمیگردن و اونها رو به عنوان مقصر نزد خداوند معرفی میکنن. خداوند میگه هم اونا رو عذابشون رو برابر میکنن، هم شما که اونها رو پذیرفتید، اونها رو تن دادید بهشون. ولا ترک کنید، این تمکین در مقابل اونها هم نهی شده هستش. خب پس هم اخلاق توش تبیین داریم، هم ارزش ها توش تبیین داریم. اگر شما گفتید که حد وسط فقط از راه حس میاد، فقط در علوم طبیعی تبیین دارید، گزارهای متافیزیکی و گزارهای ارزشی اینا غیر علمی و غیر طبیعی میشه. اتفاقا پوزیتیویست ها اینطوری. خب جناب جلوی آقای فارابی میگیم هنوز تو فارابی شما روش مگر فراموش کردیم که در فرابندی علوم ما علوم رو به دو دسته تقسیم کردیم. گفتیم یا موضوعات اونها با اراده انسان ایجاد میشن یا مستقل از اراده انسان. اونهایی که با اراده انسان ایجاد میشوند، این موضوعات علوم انسانی هستند و اون یعنی با کنش انسانی، با آگاهی انسانی، تنها با آگاهی نیست، با عزم و اراده من این میشه چی؟ میشه علم انسانی، علم انسانی یا علوم عملی. اما کلمه علم انسانی هم به کار برده فارابی در تحصیل صادره که علم انسانی. و جالب میده در این علوم انسانی تحصیل سگانه اخلاق و تدبیر منزل و تدبیر مدرن رو نداره، هم تدبیر مدرن رو میذاره. یعنی علم اجتماعی اون دو تا دیگه سوار هست، اون دو تا دیگه سوار هست. بعدی ها سه قسمتش میکنن توی احصال امور. تنها علم مدنی گفته میشه که میگه یعنی علم انسانی و علم اجتماعی است، علوم اجتماعی است، این ترجمه داشته باشه. لذا علوم اجتماعی کاملا تفصیلی، اما غیر از علوم تفصیلی بیانش اینه
که در واقع اون استنادی که تفسیرش موضوعش هیومانیتیزه، یعنی انسانیاته، یعنی چیزهایی که انسان آنها رو میسازه و اعتبار است، ایجاد هنر، اخلاق و قواعد، قوانین، مقررات جامعه است، ساختارها، سازمانهاست. اینها تا شما اراده کنش که همون مفهمی نمیتونید. اما میگهش در همین علوم هم طبیعه، یعنی شما قدم به قدم برمیدارید باز با قرآن برمیشه. لذا روی کرده رو هم طبیعه نیست هم تفسیر نیست. اما طبیعه رو طبیعه پوزیتیویستی نیست که قلم روی ارزش ها اصلا ساینتیفیک نباشه. قلم روی ارزش ها هم ساینتیفیک، قلم روی متافیزیک هم ساینتیفیک. اگر شما در قلم روی ارزش ها یا متافیزیک ارزش داوری یا علم داوری نداشته باشید، متافیزیک بالا بره پایین بیاد فقط این محصول انسانست، درست و غلط برن نمیاد. چه کسی میتواند بگوید فلان شعر درست یا غلطه؟ البته میتونیم درسته و غلطه رو بگیم، اما درسته و غلطه اونجا با قواعد شعری است که ما وضع کردیم، غیر از درست و غلطه توی عالم طبیعته. مثلا این وزن شناهنگ نیست، اینجا این قسمتش موضوع نیست. به این معنی ما خوشمون نمیاد، لذت آورم نیستش، اما این که واقعا صدق و کذبی داشته باشه این وجود نداره. اما توی تعبیر فارابی، حقوق، متافیزیک و مسائل دیگر همه میتواند صدق و کذب بردار باشه و تبیین تا همه جا تا متن علوم طبیعی میتونه پیش بره. بعد تفسیر نیست که بیرون میاد. نکته خیلی مهمتر در واقع رویکردها به تبیین و تفسیر تبدیل میشن. خود روی کرده تفسیری به جبرسیم انفرادی یا غیر انفرادی نصف میشه. روی کرده انفرادی چطور از دل روی کرده انفرادی چطور از دل روی کرده تفسیری در می آید و بر می آید، بلکه روی کرده انفرادی از مدل روی کرده تبینی در نمی آید. چرا؟ چون روی کرده تبینی فقط واجب حسی های تجربه آزمون پذیر سخن می گوید و باید و نباید که انتقاد آزمون پذیر نیست. لذا اصلا روی کرده تبینی هیچ عمقی، هیچ علاقه، هیچ رسی، هیچ پیوندی با روی کرده انتقادی هم نداره. درسته؟ نداره روی کرده تبینی نیست. چون روی کرده تفسیری میتوانیم نگاه انتقادی من داشته باشیم. چطور؟ توجیه این که توی روی کرده تفسیری انتقاد برمیده در روی کرده تفسیری شما با اموری مواجه هستید که با کنش خودتون ساختید. مشکلی بعضی از کسانی که روی کنش حرف میزنند به دلائل که زمینه های چه بدانند چه ندانند، چه بخواهند چه نخواهند، چه بگویند چه نگویند، چه خوششون بیاد چه خوششون نیاد، به دلائل نوع انسان شناسی که دارن از مفاهیمی سخن میگویند، این که میگن چه بخواهند چه نخواهند و ترجمه داشته باشند که از یک انسان شناسی خاص دارد سوال میکنند. مارکس جوان یک انسان شناسی خاصی داره که از دل آن انسان شناسی که بحث شکل شدن و بت شدن، شیوارگی و بتوارگی پیش میاد. یعنی این چیزی که شما ایجاد کردی برای خود، یعنی خودی داری که برای تمتع خود، برای زندگی این انسان معطوف به زندگی برای رفع نیازهای خودش ابزار ساز، ابزاری رو ایجاد میکنه. بخشی از این ابزارها رو که او ایجاد کرده یک شیء مستقل از خودش ترجمه رو این محصول رو خودش بعدن میشه. یک اینی که برای تفسیر عالم برای روان شدن خودش و توجیه خودش و یا تسلط بر اون درست کرده گفت سر پیچه باستاده بود، یه چیزی دستش بود و بعد یه ضعفی دستش بود، یکی بهش گفت چرا باستاده اینجا، گفت تایی پیچه چیز میدم، تایی پیچه آش میدم.
بعد اون به دیگری گفت تایی کچه هاش میدن زرف شو برداشت رفت اون برداشت همه میده بودن تایی کچه خودش هم زرف شد دیده برداشت که بسر تایی کچه چیه؟ آش میگه این یه چیز ساخته برای که یه حرفی رو خوده باشه بعدا هم خودش باورش رو دنبالش میده این دیگه میشه بوت میشه حالا این بوت شدن که یه توی روانکاوی یکی از مکانیزم ها و این فراتر از مکانیزم یکی از استوانه های دانش روانکاوی باور به این مسئله است که انسان توهمات خودش رو یک شیء مستقل از خودش میدونه و برای شأنی قائله و بعد هم از اون میترسه گفت ابن بطه خود شوشته بود رستم بعدا دیگه میترسی صداش بزنه اینطور این حادثه رو میکنه باور میکنه که این یک چیزیست به اسم رستم حالا هم برمیگرده به این چنین بچنان این تسئیل هایی که توی برانکاری رخ میده بعدا باورش هم میشه و بعد همه زندگیش رو در خدمت اون میگیره روانکاو کارش چیه؟ روانکاو رهایی سازی است رهایی سازی از چی؟ از توهماتی که یک شی شدن دوم رستم شدن پهلوان شدن و تو رو به خدمت میده تویی که بر خودت سوار شد این اولی مرحله روانکاو همین کار میکنه هم پیشه روانکاو رفتی روانپزشک نمیدونم روانکاو روانکاوی فوت و فنهایی داره یک اتاقی که اونجا داره دو نوع مرادهی که شما دارید بعد یعنی شما باید پذیرفته باشی که مریضی این رو باید با دست خودت بیاری بگی اونم جست یک مریضی دکتر رو میگیره روی تخت بالونی ها رو یه تخت هم کنار رو چیزش میده برای روی تخت مرخواب نده از اون تخت میترسونه یعنی فضا فضای دکتر بعد حالا شروع میکنه هی از این سوال میکنه هر جواب میده میگه اینی که گفتی یعنی چیه هر جواب بیدی توش دو تا سوال میگه منظور چیه سعی میکنه خود تا استرس داری وسواس داری چیه استرس چیه وسواس چیه این یکی چیه تا به بباورند که این چیز جز خودت نیست یعنی میپیچونه سوال رو که این حالت قبلی خودته تا قبول این اگر این باورت شد این شکلی شد یه نفسی میکشی یا راحت میشی گاهی وقتا تنهایی اثر نمیذاره توی جمع باید بگه این رو یعنی القا از طریق یه عده زیاد میشه این القی شگردار یا دوربینی دیگه ممکن روانکاوی بتونم اثر نداره این باور که انجام شد اون بت میشکنه و اون حراسی که داری فرو میریزه معلوم میشه خودت رو خودت سوار خودت از خودت داری میترسی این چیزی که خودت میخواستی پنهان کردی بردی بزرگ کردی و حالا مونی کردی و سر خودت داشتی حلقه فرانکفورت یکی از مبادیش مارکس جوانه و یکی از مبادی دیگرش چیه فرویده و روانکاوی فروید روانکاوی رو توی واحد چی میگذاشت؟ توی واحد فرد میگذاشت و فرانکفورتی ها واحدشون میشه جمع مسئلهشون میشه ایدئولوژی یه توهمی که حالا خودش برای خودش تصدیق میکرد این یه گروه یه ابزار میسازه برای که دیگری رو به استخدام بگیره و توجیه بکنه مناسبات و روابط تولیدی رو برای دیگری و در حالا به بیان هابرماس وقتی که بیان بکنن این یک فرهنگ خاص و بخش خاص در فرهنگ عمومی رو به تصرف میکنه و فرهنگ عمومی رو به خدمت میکنه کار عقلانیت انتقادی اینه که این حوزه تفسیر رو که یک تحریفی رو رخ داده و تولید بخشی از جامعه برای رفع نیازهای خودش مثل بخشک یه بخش دیگری افتاده و اونها رو به اسارت کشونده چندان که با دستان خودشون میان دارن برای ما خدمت میکنن این رو افشان و نشون میده این ایدئولوژی که تو به خاطر اون داری کار میکنی تلاش میکنی در خدمت دیگری قرار گرفتی این حقیقتی نداره اصلا حقیقت کشکه اینا همش وسیله است که همش خودمون ساختیم حقیقت چیزی نیست جز آنچه که ما داریم میسازیم برای که زندگی بکنیم و این تو زندگی تو نتیجه این اینه که زندگی تو در خدمت دیگری
چرا دیگری بسازه تو مصرف بکنی و تو برای خودت نسازی؟ تحریف اون جاییه که محصول دیگری این یکی حیواناتی هستن که تخم میذارن، یه حیواناتی هم بچه میذارن، من که تخم میذارم برخشون پرواز میکنن، این پرنده ها که میرن توی آشیانه درست میکنن تخم میذارن، بعضی از اون حیوانات تخمشون میرن توی آشیانه یکی دیگه میذارن، بعد این تخمه وقتی هم که چیز میشه یه بار دروشتر هم هست و از اون پرنده که این رو حالا باید پرورشش بده بچهش بچه رو دروشته، اول کار که میکنه این بچه بچه اون پرنده از رو از تو نمیداده بیده این رو درده میدونه، بعد حالا با این جسته بزرگ خیلی فضا میکنه، این بیچاره هی باید بره بزرگ زحمت بکشه دیگه به این هی بره بخوره تا بزرگ بشه، بزرگتر از خودش هم میشه و فهم میکشه. این چرا دیگری تو خونه تو اومده و داری تو برای اون کار میکنی؟ چرا برای بچه خودت کار نکنی؟ معرفت یا ابزار انتقاد اینه، در واقع انتقاد نمیخواد بگه حقیقتی هست نیست، میخواد بگه همه این چیزایی که حقیقت میدونستید کشکه، اراده است که معرفت رو میسازه و اراده دیگری بر تو سوار شده، عقلانیت انتقادی افشای اراده دیگران هست، نه این که یک حقیقتی بشه بگید کدوم اراده درسته کدوم اراده غلط، این روی کرده انتقاد نیست. درسته یا نه دیگه شما خوندید فرانکفورتی ها رو که نیستن همچین خیلی خلاصه و روان اون اساس و بنیاد معرفت شناسی شد رو بیان بکنن، یعنی اون عقبه معرفت شناسی اونها اینه که معرفت در ساخته است، ذاتی نداره و ما به عنوان یک ابزار داریم میسازیم و حقیقت هر معرفت اراده است که ما به خاطر اراده خودمون داریم میسازیم. اگر یه موقعی گفته میشود که گفتمان انتقادی نشستن و با هم یه گفتگو کردن با کدوم ملاک با کدوم معیار درسته یا غلطه، یعنی از اولین انتقاده که با هابرماس میشه با اون عقلانیت انتقادیش، تو که انتقاد میکنی با کدوم ملاک میخوای انتقاد بکنی؟ اولا یک اولین انتقادی که اون وارد میشه اینه، چرا اون کسی که بگی معرفت این ساده تا دیگری رو تسخیر بکنه مطابق ارادهش رو عمل میکنه، اون کسی که میخواد تسخیر دیگری بشه مطابق ارادهش عمل نمیکنه؟ متشکرم. چرا فقط عمل سلطه‌گر عمل ارادی است، عمل سلطه‌پذیر ارادی است؟ چرا سلطه‌پذیری غلط باشه؟ اتفاقا سلطه‌پذیری ممکنه یه آرامشی هم بده، برید از آزادی بحث ریفروم رو که توی همین حوزه‌ها دارید بحث میکنید، مازوخیسم و سادیسم رو که بیان میکنه، ملاک این که یک کسی دیگه رو میپذیره غلطه چیه؟ مگر ملاک غیر از اینه؟ یکی دوست داره، عشق می‌ورزه، چرا عشق گناست؟ اون چیزی که سارت بیان می‌کنه و این رو می‌کوبونه و حمله می‌کنه، می‌خواد اصلا فانی در دیگری بشه، این مگه اراده نیست؟ این حرف رو نیچه توجه داره که اگر اراده است همه آنچه ناشی اراده است مال توست، این یکی مال تو باشه اون یکی مال تو نباشه، اگر شما یک حقیقتی داشته باشید اراده ها رو با او بسنجید میتونید بگید این اراده غلط و اراده درسته، چرا این اراده که تمکین میکنه حقیقتی فراسوی اراده نیست، چرا اراده ای که تمکین میکنه غلطه اراده ای که داره مسلط میشه درسته، یا این اراده یکیش به غلط بودن میتونه معیاری دارید که شما قائل نیستید. اشکال دیگری که نوعاً به هابرماس کردن اینه که مگر نظام سلطه همچی سر جاش نشسته که تو براحتی بیای گفتمان درست بکنی، افشا بکنی، تمام بکنی؟ نظام سلطه افشای تو رو گفتمان تو رو هم توی ظرف خودش توی اتاق میذاره و برنگوش میذاره، تازه هم تو رو در میارن تاثیری میکنن به خدمت دور این صنعت فرهنگ و دور زدن به این سالی فکر کردید نشستن تا شما باید وراجی بکنید و حرافی بکنید، با وراجی و حرافی نظام عالم رو عوض بکنید، اینجوری نیست، یعنی اینا سهم متن واقعی شکلی نیست که حالا رفتید هم ملاکتون برای حقیقت چیه، این بحث انتقاد و این احیانا بعضی از گفتگوهایی که در حاشیه این روش انتقادی مطرح میشه. حالا از آقای جناب فارابی می‌پرسی که روش تو چیه؟ انتقادی است؟ تفسیر که بودی؟ میگه بله من روشم انتقادی است. میگه این روش انتقادی تو چیه؟ فرانکفورتیه؟ مدل فرویدیه؟ بحث مارکس جوان و اون انسانیت و این مسائل هستش و خواسته هایی که او داره و میخواد عمل بکنه و ابناسیون با دیگانگی روست؟ میگه نه من اصلا قائل به تفتون اراده برده نیستم، من اصلا قائل نیستم که معرفت رو اراده میسازه، اراده معرفت رو به جهان سوم و جهان دوم میاره، اما معرفت از خودش ساعت داره، لازم داره، سبب داره، کس داره. من میتونم اعراض بکنم از معرفت، نپذیرم، میتونم بعد از اون فهمیدن با او درگیری بشم. معرفت یافتنی است نه ساختنی. پس انتقاد تو چیه؟ اگه اتفاقا از موضوع عقل من قائل نیستم عقل علمی، عقلی که علم تولید میکنه عقل ابزاری باشه، ما عقل تجربی هم داریم و یکی از این عقل‌ها عقل اخلاقی است و عقل اخلاقی بدیهیات داره، اولیات داره، صدق داره، کذب داره، تولید داره، بد نظری داره، استدلال داره. از نقل هم کمک میگیرم، از عقل و نقل کمک میگیرم، میگم این روش زیست و این کار غلطه و این کار درسته، این اراده درسته، این اراده غلطه. تو اراده تو باید به میزان حقیقت بسنجی، نه حقیقت رو بر میزان اراده تو بسنجی. لذا تو مسئولی در برابر حقیقت و حقیقت ذات داره. من بر اساس حقیقت شروع میکنم اعتقاد کردن، نه بر اساس آنچه که اراده دیگری، تحمیل اراده بر دیگری که بعضی کسی دیگه اگر تو خود اراده دیگری خواستی آشغانه به تدبیر تو داری غلط باشه. نه، اگر تو هم به تدبیری غلط کردی و اشتباه کردی و مسئولیت داری، اونی هم که داره تحمیل میکنه مسئولیت داره و اشتباه کردی. میزان هم میزان کاملا علمیست. میگیم با کدوم عقلانیت؟ میگه که با عقل عملی که راجع به بایدها و نبایدها حرف میزنه و در حوزه مسائل عملی بیش از همه نرم و کمک میگه. کدوم دانش شکل میگیره؟ میگه فقه. فقه علم تجویزی و انتقادی عرصه زندگی است که بخشی از دانش مدنی است، بخشی از علم مدنی است. علم مدنی یه جایش فقط تدوین میکنی، نه اینه که توی بخش تجویزی و انتقالش تبدیل نباشه. تبدیل در حوزه‌های غیر تجویزی و انتقالی میشه. چطور میشه؟ ساختارهای اجتماعی وجود میاد، تغییرات اجتماعی میشه، تحولات اجتماعی میشه، اونا یه بخشی از علمه. اما یه بخشی از علمه اینه که در یه قسمتش تفسیری محض این معنا که الان وضعیت موجود چیست، فهم شرایط موجود، اون برای فهم شرایط موجود هم کار میکنیم. اما شرایط مطلوب چیست؟ چی باید باشه؟ اونجا هم عقل داریم. اینکه چی باید باشه، چگونه باید رفتار کرد، این فرقه. لذا در طبقه بندی علومش فارابی که میده بسته، در طبقه بندی علومش فارابی میگه فرق جزئی از علم مدنی است. این خیلی از فرق. و خیلی مورد غفلت. و خیلی جالب. یه مصاحبه بنده داشتم در مورد همین فقه و چی بود؟ فقه اجتماعی. سال گذشته همین موقع‌ها شاید چاپ شد توی این نشریه صدراست. چی میگه نشریه؟ اون نمسانی صدراست. اون رو در مورد همین این قسمت بحثم هم هست. این رو انشاءالله توی این گروه که دنبال میکنی بذاره انشاءالله ادمین شما هستید یا دو سه تا ادمین دارید این هره دو سه تا دارید شما محبت بکنید بگذارید که اون بحث من بیدونید که دارم زید. حالا شما این بحث رو که الان مطرح کردم یه مقدار برش های تدوینی تفسیری و این مسائل رو توی این مقاله که از کردم توی مقاله چی بود نسبت درهان اینجا هم نیمه داره بردیم نسبت فقه سیاسی و علم سیاست. این مقاله بگید فقه اجتماعی و علم سیاست. اما این بحث رو کاملا من توی اون مصاحبه باز کردم. این رو انشاءالله با اون مصاحبه این مقاله رو بخونیم. هنوز کلمه که ما بحث روش رو با فارابی کار کنم. حالا گفتیم تبیونیست، تفسیریست، انتقادیست، اما نه به این معنای پوزیتیویستی. خیلی ها رو انتقاد کردن که چرا میگید روش انتقادی حکمت صدره. اینجا وقت شد رئالیسم انتقادی، حتی رئالیسمه، یعنی برساخته و ذهنی مرد نمیدونه واقعیت مستقلی از انسان رو قائله، معنا ذات داره و مستقل انسان، انسان به اون میرسه و داره اثر گذاره. توی این نشستی که توی انجمن جامعه شناسان بود، هنوز این چاپ نبود، چاپ سابق بود، مقاله نظریه فرهنگ توش نبود، آقای مرادی بود و آقای قانعی منتقد بودن. ظاهرا آقای مرادی کامل تا تن نخونده بودن و این قسمت ها و از جمله اشکال متعجه اسم این مدیر کردن که شما وقتی میگید رئالیسم امثال اینجا که نیست، اینجا انتقادیه، توش یه مقاله رئالیسم انتقادی حکمت صدراییست. این رئالیسم یه معنی خاصی داره. حالا من بگم انتقادی، دوستان ما توی قوم انتقاد رو میکردن که این انتقادی فرانکفورتی شده. خب بود تبیینی هم اگه میگفتی میگفتی پوزیتیویستی شده. چه کار کنیم؟ ما اصلا توی ادبیات فارسی امروز حرف نمیتونیم بزنیم. علمی هم که بگم میگن ساینتیفیک، گفتی ساینس نیست و تفکر بود. اصلا زهدرا و انجامنشان چیزی بیش از تفکر اجتماعی یا اینا نداره، اینا پیشا علم. مفهوم علم ما رو تصرف کردن، بردن، معادل ساینس قرار دادن. تبیین رو و بیان رو و اینطور مسائل رو تصرف کردن، معنای پوزیتیویستی بهش دادن. معنای تفسیر رو بردن، نوکانتیش کردن. انتقاد رو بردن، فرانکفورتیش کردن. ما از این کلمات درس کردیم، بردیم رو چه زبانی سخن بگیم. اسپرانتو بیانیم، بگیم در آذری بگیم، معربی بگیم. بعید میدونم عربی و آذری آسیب باشون کمتر از اگر حوزه مفاهیم علمیشون و دانشگاهی و کلاسیک بیاد، اونا هم همه در معرض این آسیب ها قرار کنند، یعنی نمیشه. لذا اینه دیگه، یعنی باید بدونیم که وقتی اینجا میگیم تبیین به چه معنا میگیم، وقتی میگیم تفسیر به چه معنا میگیم، وقتی میگیم انتقاد به چه معنا میگیم. اصلا طولن و کلن تبیین اینجا تبیین اونجا نیست، تفسیر اینجا تفسیر اونجا نیست، انتقاد اینجا انتقاد اونجا نیست و و و به هم معنی که خودمون به کار بردیم هستش. رئالیسم اینجا رئالیسم اونجا نیست، این رئالیسم رئالیسم خام پوزیتیویستی نیست، این رئالیسم اگر دنبال بکنید حتی رئالیسم افلاطونی موسولینی فرش به جای دیگه میرسه. نفس و رحم این به متن علم و اراده الهی باز میگرده و مسیر دیگه داره و فارابی تا صدرا. بحث دیگر اینه که از فارابی سوال بکنیم، خردی، کلامی، مثلا دوگانه های مختلفی رو که وجود داره چیوری بیان میکنی؟ برخی از مسائل رو از فارابی میشه پرسید، برخی رو از شیخ اشراق، برخی رو از منصدار، یعنی با تحولاتی که ایجاد کردن توی این مسیر چه ظرفیت هایی برای نظریه پردازی ایجاد کردن. اگر عمری باشه و زمانی باشه و فرصتی باشه و شمایی باشید و مایی باشیم، هفته دیگری باشه، سعی میکنم که دیگه اون جریان های دیگه رو گفتیم شاید زیاد توضیح ندم، اما بگم آمدن فلسفه صدرایی نظریه فارابی رو به کجا ارتقا میده، یعنی اون تیپ بندی که اون داره حالا چه صورت جدیدی پیدا میکنه. تا هفته دیگه خدا نگهدار شما. یه برگه بستان اسامی رو خیلی خوش با حالتون میشه، همه تون خوش میکنم.